نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مسئله را مطرح کردیم که یکی از طرقی که عقل میتواند یا لااقل در فقه شیعه بعضی از فقها در مسائل فقهی از عقلشان استفاده کردند با توجه به ادله نقلیه و حکم شرع را استنباط نمودند، مسئله کشف مذاق شارع است. یعنی با این اصطلاح یا با این قاعده که اگر فقیه بتواند با تدبر و تأمل در احکامی که از شرع مقدس رسیده است، با مطالعه ادله اون احکام در ابواب مختلف به این نتیجه برسد که مذاق شارع را به دست آورد، حالا یا مذاق شارع را به معنای روش او و شیوه او، یا مذاق شارع به معنای غرض و مقصد و غایتی که در نظر دارد. به هر یک از این دو معنا که مذاق را معنا کنیم، بر این اساس یا از این طریق در مواردی که کم هم نیست در ابواب مختلف عبادات، معاملات، ابواب مختلف فقهیه، فقهای شیعه از این روش برای استنباط استفاده کردن، از این قاعده یا از این روش. مثالهایی را خدمتون عرض کردیم به عنوان نمونه. حالا یکی دو تا دیگه مثال هم عرض میکنیم، این بحث را هم پایان میدهیم. در مورد این که اگر در کفاره، در مواردی که کفاره بر انسان واجب می شود، حالا در صوم ماه رمضان مثلا کفاره افطار یا مثلا در مواردی کفاره جمع واجب می شود، یعنی باید هر سه مورد خصال کفاره را انجام بدهد، واجب می شود جمع بین الخصال از ثلاثه و ثلاثه. اگر در ماه مبارک رمضان عمدن کسی روزی خودش را افطار بکند، خب این یک کفاره برش، یکی از خصال کفاره بر عهده‌اش میاد، کفاره عمد. حالا اگر افطار او با مال حرام باشد، مثلا با مال قصبی باشه، اینجا کفاره جمع بر عهده‌اش میاد. یا اگر مثلا عمل زناشویی انجام بدهد با همسر خود، خب اینجا یک کفاره به عهده‌اش میاد، باید انجام کفاره عمدن باشه. و اگر چنانچه نستجیر بالله با حرام باشد، کفاره جمع بر عهده‌اش میاد. حالا این بحثه که اگر احیانا یکی از این خصال، یعنی یکی از اقسام کفاره یا خصال کفاره طوری است که قابل انجام نیست، اصلا در مثلا وجود ندارد، مثل فرض کن محصق عتق رقبه، حالا آیا اگر یکی از اینها از عهده‌اش ساقط شد، حالا وجود ندارد، در دسترس او نیست، نمی شود، آیا اون دو خصال دیگر هم ساقط می شود یا نه؟ بعضی گفتند که بله، اگر مثلا کفاره جمع است، حالا عتق رقبه نمی شود، این وجوب کفاره و جمع بین این خصال کفاره از باب مرکب ارتباطی است. در مرکب ارتباطی اگر چنانچه بعضی از اجزا قابل تحصیل نیست، خب اجزای دیگر هم فایده ای ندارد، اونم قابل تحصیل نیست، بنابراین ساقط میشه. این را اینجوری تصویر کردن، یعنی این جمع بین خصال کفاره را از باب مرکب ارتباطی تصویر کردند و بعد فتوا دادند که اگر چنانچه یکی از اینها قابل تحصیل نیست، خود به خود اون دو مورد دیگر هم ساقط می شود. مرحوم از کردم گفتن که این از باب مرکب ارتباطیه، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که انسان روزه که میگیرد باید 17 ساعت افطار کند، 14 ساعت چیز امساک کنه، حالا میداند که نمیتواند 14 ساعت را، یک ساعت دو ساعت میتواند، بقیهش نمیتواند. این مرکب ارتباطیه، یعنی مجموع امساک در یک روز از طلوع فجر تا هم شاید که غروب آفتاب مطلوب است. حالا اگر بعضیش را بتواند این دیگه فایده ای ندارد، اینجور نیست که بر عهده او باشد، از او خواسته شده باشد که حالا دو ساعت سه ساعت که میتواند مثلا امساک کند. اینا میگن مرکب ارتباطی، که اگر بعضی از اجزا ساقط شد بعض دیگر هم ساقط خواهد شد. بعضی ها جمع بین خصال کفاره را مرکب ارتباطی دیدند، فتوا دادند. مرحوم آیت الله خویی در نقد این فتوا و این نظریه می‌فرمایند که البته پاسخ‌های مختلفی دادن، حالا یک پاسخ این فرمودند که این فرض قطعا مردود است. چرا مردود است؟ زیرا ما با توجه به مذاق شارع احتمال نمی‌دهیم که در چنین مواردی کفاره به کلی ساقط بشود. یعنی این از حالا مذاق شارع، اینجا مذاق به چه معناست؟ از مذاق شارع ما این را احتمال نمی‌دهیم که اگر یکی از این خصال کفاره مقدور نیست بقیهش هم ساقط بشه. خب یعنی چه مذاق شارع در اینجا چنین احتمالی را نمی‌دهد؟ به نظر میاد اون احتمام و قصد و غرضی که شارع مقدس نسبت به این حکم دارد، که یعنی مسئله صوم و روزه در واقع حفا محفوظ بماند، در واقع این کفاره ها را شارع جعل کرده برای اینکه بازدارنده باشد نسبت به مسئله صوم که یک فریضه بسیار مهمی است. خب حالا این اگر اینطوری بخوایم فتوا بدهیم خیلی مسئله را پایین میاره، سطح مسئله را، این درجهش را، حتی از اونجایی که کفاره به غیر حرام هم به حلال هم باشد پایین تر می آورد، چون اونجا بالاخره یکی از این خصال سگانه بر عهده‌اش می آید، اینجا همه ساقط میشه. این میگن مذاق شارع. ما از مذاق شارع، یعنی از اون عنایت و غرض و قصدی که شارع نسبت به این کفارات دارد در باب صوم، این رو ما احتمال نمیدیم، یا در مورد دیگر رو اختصاص به صوم نداره. کتاب الصوم، مرحوم آیت الله، کتاب الصوم صفحه 318. علمی شاید که یک موردی هم مرحوم صاحب جواهر باز مثال ذکر کرده که ولی طفل آیا حق دارد که اگر طفلی قبل از بلوغ مثلا همسری اختیار کرده است، اگر نکاحی ازدواج واقع شده است، آیا ولی طفل حق طلاق دادن همسر طفل نابالغ را دارد یا ندارد؟ اینجا فرمودن که خب نه، چنین حقی برای ولی نیست، اما استثناء کردن، گفتن اگر این طفل بلغ فاسد العقل، اگر وقتی که به بلوغ میرسد از نظر عقل مشکل داشته باشد، یعنی بالاخره جنون داشته باشد، لو بلغ فاسد العقل طلق ولیه مع مراعات الغبته، یعنی با رعایت مصلحت ولی اقدام میکند که میتواند این را طلاق بدهد. و این منع منه قومون، گرچه یک قومی گفتن نه، ولی حق طلاق دادن زوجه این طفلی را که بلغ فاسد العقل ندارد، ولیکن هو بعید عن مذاق شرع. این استدلال را ملاحظه کنید، مرحوم صاحب جواهر می فهمند که این سخن یا این فتوا که حق ندارد ولی طلاق بدهد زوجه این تفتی را که بلغ فاسد العقل، این بعید است از ان مذاق شرع. چرا؟ توضیح داده ضرورت، حالا این مذاق را خودش معنا کرده اینجا، ضرورت منافاتهی لمصلحت زوج و زوجه بلا امد ينتظر. این با مصلحت زوج و زوجه در این فرض منافات دارد که بگوییم که این حقی ندارد و مثلا این ازدواج همچنان باقی بماند، این به صلاح نیست.
در
بیاورد، یعنی این حال دیگه قیاس طبعا نمیشه البته کرد، باید اونجا در باید رجوع کرد، صرف قیاس البته درست نیست. خب حالا اینجا را ملاحظه کنید که این کلمه مذاق را که ایشون به کار برده خودش هم توضیح داده، ضرورت منافاتهی لمصلحت زوج و زوجه، برای خاطر اینکه همین بحث مصلحت شاید جواب فرمایش از تعالی را هم بدهد که اونجا چون مصلحت هست اصل اون نکاح هم، لذا گفتن باید حتما یک مصلحتی درش باشه، گفتن اگر مفسده ای داشته باشد اونجا هم حق نداره، یعنی ولی طفل حق ازدواج را دارد اگر مصلحت طفل درش باشه، اونجا هم اینا قید کردن. اینجا هم فهمد که ضرورت منافاتهی لمصلحت زوج و زوجه بلا عمد ينتظر، پس معلوم شد که اینجا مذاق به معنای همون غرضه، یعنی مصلحت سنجی ها، این که شارع طبق مصالح احکام تابع مصالح، یعنی و این برخلاف مصلحتی است که شارع مد نظرش هست. این در جواهر الکلام جلد 32 صفحه 6. یه فرع دیگری هم در کلام مرحوم باز آیت الله عظمای خویی هست در التنقیح که تقریرات درس ایشونه، جلد اول باب اجتهاد، یک جلد اول التنقیح مباحث اجتهاد و تقلید است، اگر ملاحظه فرموده باشید بسیار مطالب و مباحث ارزشمندی داره در باب اجتهاد و تقلید. التنقیح که در واقع شرح است بر عروه الوثقی، یعنی متن درس ایشان مرحوم آیت الله خویی عروه بوده، بعد درس خارج داشته است، این را مرحوم آیه میرزا علی قروی که شهید شد در زمان صدام به شهادت رسید، که از فضلا و بزرگ برجستگان از تلامذه مرحوم آیت الله خویی بوده، آمیرزا علی قروی تبریزی، بله ایشون تقریر کرده، بسیار کتاب ارزشمند، قلم خیلی روانی دارد. التنقیح اگر ملاحظه کرده باشید اسم کتاب است، التنقیح جلد اول صفحه 221 تا 223. حالا من عبارت را میخوانم محضرتون، جالب است. فرع و مسئله درباره شرط عدالت در مفتی هست، کسی که مفتی و مرجع تقلیده، شرط عدالت در او. میفرماید اشتراط العداله کاشتراط البلوغ و الایمان لا یکاد یستفاد من شیء من السیره و الادله اللفظیه. اگر ما باشیم و ادله لفظیه، ما نمیتوانیم یا از سیره شارع، مثلا سیره شارع یا ادله لفظیه نمیتونیم استفاده کنیم که مفتی باید عادل باشد، باید بالغ باشد، باید مؤمن باشد، یعنی مثلا شیعه باشد، چون بحث تخصصیه، یه صاحب نظر باشه، متخصص در بحث فقاهت و اجتهاد باشه، دلیل لفظی ندارد که مازاد بر قدرت الاستنباط که همون تخصص است باید این صفات رو هم داشته باشد، بالغ هم باشد، عادل هم باشد، مؤمن هم باشد، دلیل لفظی نداریم. الا ان مقتضا دقیق نظر، حالا ملاحظه کنید کارکرد عقل دیگه، یک فرعی است که فقیه با عقلش حکم این را در می آورد، نه با رجوع به ادله لفظیه. الا ان مقتضا دقیق نظر اعتبار العقل و الایمان و العداله فی المقلد، باید از نظر عدالت، از نظر ایمان، از نظر عقل باید اینا رو واجد باشد. هم به حسب الحدوث و البقاء، یعنی اینطور هم نیست که حدوثم داشت بعد زایل شد استصحاب کنیم، نه، هم در حدوث باید این صفات داشته باشد هم در بقا. و الوجه فی ذلک، به چه دلیل؟ ادله لفظیه که نداریم. و الوجه فی ذلک ان المرتکز فی اذهان المتشرع، سیره شرعیه نداریم، دلیل لفظیه نداریم، دلیل لفظی، اما اونی که در ذهن متشرع ارتکاز داره، یعنی به عقلشون میفهمن. ارتکازات هم میدونید دیگه، ارتکازات یافته های بدیهی و عقلی و روشن را میگن، یعنی میگن مرتکزات، یعنی رکز فی فطرت الانسان، ثبت فی فطرت الانسان، فی فهم الانسان، فی عقل الانسان، اینا میگن مرتکزات. مرتکز عرفیه، مرتکز متشرعه. مثلا میگن مرتکز عقلایه این است که آدم وقتی جنسی میخرد سالم باشد، تو نیاز به شرط نداره، بگوید نگوید فرق نمی کند، یعنی اگر معی ناقص بود شرط هم نکرده میتونه برد و در واقع فسخ کنه یا مطالبه صحیح بکنه. خب ان المرتکز فی اذهان المتشرعه الواصل، ان المرتكز في اذهان المتشرعه الواصله، یعنی اون مرتكز الواصل ذلك اليهم يدن بيدن که به دست اونها رسیده است، عدم رضا الشارع بزعامت من لا عقل له ولا ایمان ولا عدالته، یعنی در ارتكاز ذهن متشرع این است که شارع به این امر راضی نیست. اینجا از اونجا است که حالا فقیه حکم را در واقع دارد همون مذاق شارع را به دست میاره، اونقدر مذاق شارع روشن است که خود عرف هم، عرف متشرع یعنی فقیه هم نیستن میفهمن. یعنی الان دارد مجتهد ارجاع میدهد این مطلب را به فهم روشن متشرع از چه چیز؟ از مذاق شارع، از رضایت شارع، غرض شارع. دقت میفهمید؟ حکم عقلیه دیگه، عقلی منطور روشن نیست. عدم رضا شارع به زعامت من لا عقل له او لا ایمان او لا عدالته. چرا حالا این مرتکز در ذهن متشرع از کجا حاصل شده؟ اینا چطوری تو ذهنشون اینجا افتاده؟ لأن المرجعیت فی التقلید من اعظم المناصب الالهیه بعد الولایه، یعنی بعد از مسئله ولایت که مال معصومین هست، بعد از اون منصب ولایت منصب مرجعیت در تقلیده، در فتواست، یعنی کسی که مرجع میشد که مردم احکامشون رو از او بگیرن، بعد از ولایت، چون امام معصوم مرجع به ذات است، اونم اینطوره دیگه، اونم مرجعیت دارد برای عموم امت، مرجعیت معصومه دارد، یعنی به ذات از جانب خدا. حالا کسی که میخواد به نیابت از امام این مرجعیت رو به عهده بگیره، بعد از او چنین جایگاهی داره، یعنی متشرع اینو میفهمه. راستم من دقیق است الان شما ببینید، اگر چنانچه یک آدمی مثلا در یک حوزه علمی دیگر، در یک رشته علمی، مثلا در فلسفه، حتی مثلا در تفسیر، شخصیت خیلی برجسته‌ای باشه، صاحب نظر برجسته‌ای باشه، همه هم او را میدونن صاحب نظر برجسته‌ای سا، یعنی عرف هم حتی میدوند آدم خیلی ملا برجسته توانمند و مثلا نادر الوجوده، اما اون قداستی، اهتمامی، اعتنایی که به یک مرجع تقلید در مسائل فتوا، اهتمامی که متشرع دارن به اون عالمه، ولو خیلی هم برجسته است، خیلی هم مهم است، هی به حرفاش هم استناد میکنن، اما اون ندارن در ذهن متشرع نیست. حتی شما ملاحظه فرموده اید کسی ممکن است مجتهد هست، رأی فتوایی که به معنای این که رساله بنویسد فتواش در معرض عموم باشه نمیده، صادر نمیکنه. نگاه متشرع در یه درجه پایین تره، همچی که او نظریات خودش را در معرض قرار میدهد که حالا هر کس که مایل است با تحقیق بیاد به اون رأی او چکار بکنه، استناد کنه و در دین در مسائل احکام اصلا دید مردم عوض میشه. این مرتبه حالا شما ممکنه بگید بعضیش به خاطر تبلیغات و بالاخره همین فرهنگ سازی شده به مرور زمان، ولی به هر حال یه مقدارش هم اینطور است که این تو فطرت خود مردم هم این هست که این آقا میخواد چیکار بکنه، این شخصی است که رأیش بر من حجته، معذره، منجزه، همونطوری که قول امام معذره منجزه، من دیگه به رأی او عمل میکنم روز قیامت به عهده اوست، کما اینکه وقتی به قول امام استناد میکنم هر چه از آب در بیاد به عهده اوست. نبی اینجوره، این که اینجوره. پس این در ذهن ارتکاز متشرع اینه که مرجعیت در تقلید من اعظم المناصب الالهیه بعد الولایه. خب حالا و کیفه یرز الشارع الحکیم، حالا همین خود عرف میفهمه، متشرعه میفهمه، البته که اندقل دقت هست دیگه، حالا متشرعه که خیلی سهل انگاره نه. و کیفه یرزا الشارع الحکیم ان یتصدا لمثلها من لا قیمت له لدى العقلاء و الشیعه المراجعین الی. میگن چطوری شارع حکیم راضی میشد که این را در مرجع قرار بدهد که اگر فاسق باشه، یعنی اگر عدالت نداشته باشد، اگر حتی بلوغ نداشته باشد، عقلش مثلا عقل به معنای همون معیار بلوغ یا بالاخره، آخه گاهی انسان عقل نظریش خوب، عقل عملیش خیلی خوب نیست، سفیه، این در تصمیم گیری ها بچگانه تصمیم میگیره، ولو عقل نظری ریاضی خوبی داره، من خوب میفهمه، این عقل در اینجا به این معناست، یعنی آدمی است که بالاخره تصمیم گیری هاش هم پخته است، سفیه نیست. یعنی حالا مردم یا آدمی اگر سفیه باشه یا حتی اگر بچه باشه بهش اعتنا نمی کنن، یا اصلا عادل نباشه، فاسق باشه، در امور عادیشون ها، در امور زندگیشان لا یعتنون بهی، اون وقت چطور می شود بگن شارع آمده ایران مرجع تقلید قرار داده؟ اینا مردم اینجور می فهمن. و کیفه یرز شارع الحکیم ان یتصدا لمثلها من لا قیمت له لدى العقلاء. عقلا هم اعتنا نمی کنن، عمودن کارهای بچگانه، کارهایی که بچه ها انجام میدن، یا سفیه انجام میدهد، یا آدم فاسق که لاقی چیز است در اعمالش لعایت نمی کنه، اعتنا نمی کنن. و شیعه هم که دیگه بخصوص، فإن المستفاد من مذاق الشرع الانور، اونی که از مذاق شرع انور ما استفاده می کنیم، عدم و رضا شارع به امامت من هو کذالک، کسی که اینجوریست شارع مذاقش اینه، یعنی اون نگاه و اون غایت اندیشی، مصلحت اندیشی، این مذاق به معنای همون مصلحت اندیشی و غایت ایناستا. عدم و رضا شارع به امامت من هو کذالک، حتی فی الجماعه، امام جماعت هم شارع مقدس آدمی را که فاسق باشه نمیپسندد برای اون مقام. بله، حیث اشترت فی امام الجماعه العداله فما ظنک بالزعامه العظمى التي هي اعظم المناصب بعد الولایه. خب اینم ملاحظه کنید، کتاب التنقیح آدرس رو عرض کردم، جلد 1 221 تا 223. پس ما اگر بگردیم، حالا دیگه طبعا اینا فحص و تتبع میخواهد، خیلی میتوانیم مصادیقی پیدا کنیم که فقهای ما حالا عموماً یا بعضاً از فقهای برجسته به این مذاق شارع استناد کردن. دلیل لفظی نیست بر مسئله، یا اگرم هست خب یه دلیل لفظیه، اما اینم خودش دلیل است در عدل او، یعنی استدلال کردن خلاص. این هم یک مسئله، به این مقدارها رو به این مثالهایی که عرض کردیم بسنده میکنیم. باز یک نکته ای را چون بعضی از دوستان و فضلا دیروز یادآوری کردن، سوال کردن، یعنی من باز مجددن این را عرض بکنم که این قیله آقا این بحث مذاق شریعت در فقه شیعه و تنقیح مناط، القاء خصوصیت، اینها ما الفرق بین این امور و بین القیاس او الاستحسان مثلا او القیاس بخصوص در فقه غیر شیعه، چه فرقی است؟ اسمش فقط عوض شده، یعنی همان است، منتها حالا علمای شیعه نخواستن اون اصطلاحات رو به کار ببرن، چون اون اصطلاحات مذموم است، منهیون عنه است، اسمش رو عوض کردن، خودش همان است یا نه تفاوت جوهریه داره، بخیر فرقی وجود داره. قبلا به نظرم میاد که نکاتی رو عرض کردیم، حالا من یادآوری میکنم دو سه نکته در نظر حقیر هست که مابین افتراقه. البته اینا جهات مشابهت داره، اینجور نیست که تباین باشد، اما اون تفاوت ها مهمه. اولا یک تفاوت این است که حاجت و نیاز فقیه شیعی به استفاده کردن از این طریق در مقام استنباط حکم شرعی نسبت به اون نیازی که فقیه غیر شیعی دارد، این از نظر کمیت نیاز کمتر است. حالا به لحاظ تفاوت کمی لماذا؟ خب به دلیل اینکه قبلا هم گفتیم، دوستانم مستحضرید، قطعا میدانید که ما روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در اختیار داریم، حجم این روایات به دلیل اعتقادمون به عصمت امام نسبت به اون روایاتی که اهل سنت دارن، مخصوصا اون مذاهب فقهی اهل سنت که در باب روایت و رجال سختگیری بیشتری دارن، دقت بیشتری دارن، این خیلی زیادتره، اون قابل مقایسه نیست. میال حال به لحاظ کمی، البته میدونید تفاوت کمی جزء تفاوت‌های جوهری نیست، قلت و کثرت. بالاخره باید اون قلت‌ها رو هم ببینیم آیا با اونا تفاوت داره یا نه. این شد یک. دو، مطلب دوم این است که در بین علمای غیر شیعه، البته نه عموماً ها، که حالا اینا ما نسبت عمومی بدهیم، بعضا حداقل اینجوره، یعنی بعض علمای مذاهب غیر شیعی در باب قیاس و مانند قیاس به ظن اکتفا میکنن، ولو به اطمینان عقلائیه، یا اونی که میگن حالا یک ظن نوعی نرسد، ولو به ظن شخصی باشه. البته نمیخوایم نسبت بدهیم جمیع و علمای مذاهب اهل سنت در بحث قیاس و امثال اینا اینجورن ها، نه، بعضا اونا هم گاهی قید کردن. یک کتاب بود یک معرفی کردم محضرتون به نام مصلحت در فقه شیعه و سنی، این کتاب را بخوانید مفیده، چون پایان نامه ایست، رساله ایست که نوشته است. یک حالا من شخصا دقیقا نمیشناسم، ولی این کتابش را مطالعه کردم، دیدم کتاب خوبی نوشته، رساله علمی نوشته است، کتاب چاپ شده، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی هم چاپ کرده، ظاهرا از فارغ التحصیلای اونجا باشه، به نام مصلحت در فقه شیعه و سنی. بله اونجا این نقل قول کردن از بعضی از علمای اهل سنت، مخصوصا از بعضی فضلا محققین مثلا متأخر معاصر، که گفتن نه، ما در مصالح مرسله و امثال اینا باید به یقین برسه، به علم برسه. توجه فرمودی؟ گفتن اگرش آنچه قطعی نباشه، علمی نباشه، نه، اون رو معتبر نمیدونیم. پس بنابراین اینها در این مورد با ما هماهنگن. اما بعضی، اقلن بعضی از علما و فقهای اهل سنت در مذاهب مختلف اونا هستن که نه، در این درجه سخیر نیستن و به ظن شخصی خود در باب استحسانات و اینا عمل میکنن، ولو به علم نرسه ها، ولو یک نوع استحسان ظنیه، نه اینکه مطمئن باشه، یه حجت میدن. پس نسبت به اون گروهی که اکتفا میکنن به ظنون شخصیه در مقام استنباط، نه فقهای شیعه، ما یعنی فقیهی نداریم از فقهای شیعه که بگوید بله ظن شخصی هم حجت است، نه، قطعا رد میکنه. اینم یک فرق، البته این فعل جمله شد که عرض کرد. خب اما نکته سوم که این خیلی مهمه، بعضا فرق بسیار دقیقی است با آن، این است که ما علمای شیعه به دلیل اعتقادی که به عصمت اهل بیت و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام دارند، فقهای ما، اینو دقت بفرمایید، یکی از خط قرمزهای آنها در این نحو استنباط ها، یعنی همین استنباط هایی که میخوان به عقلشون بکنن، میخواهن از عقل بهره بگیرن. یک خط قرمز دارن که اهل سنت دیگه این خط قرمز رو ندارن. اون چیه؟ این نباید در تعارض با اون چیزهایی باشه، اون مطالبی باشد که در ادله در روایات و احادیثی که از اهل بیت رسیده باشه. این عدم مخالفت و عدم معارضه یک ضابطه است. این دیگه در فقه اهل سنت که نیست که. در فقه اهل سنت خواه فقیه در قیاس و استحسان و مصالح مرسله، سد ذرایع و امثال اینها به یقین برسد یا نرسد، هر کدام فرق نمی کنه، چه به ظن شخصیش، چه به ظن نوعی، چه به علم یقین، هر کدام باشد، اگر معارضه با روایات اهل بیت با نظر امام صادق دیگر ائمه شد بشه. بس این مهمه، تعیین کننده است. البته این مبنایی است، این تفاوت تفاوت مبنایی است، اما خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است. پس بنابراین یک تفاوت مبنایی هم ما داریم به خاطر اون اعتقادی که در مسئله امامت به عصمت امام داریم، که سخنان امام را، سنت امام را مثل سنت النبی میدانیم، نباید با او معارض باشه، همونطور که با قرآن نباید معارض باشه. این نسبت به روایات اهل بیت ندارن دیگه چنین موضوعی، چون اعتقاد مبناً معتقد نیستن به اینکه ائمه معصومن و قولشون فعلشون بدون منزله. بله اگه صریح طبقا نص صریحی باشه اینجور میشه. عرض کردم یعنی یک فرقی که در این مورد که اون اصلا چون تخصصا موضوعا معتقد نیستن، این فرق هم مهمه. ما اهل بیت رو شاخص قرار میدیم، بالاخره فقیه چک میکنه، تست میکنه، در واقع بررسی میکنه که فتواش مخالف با اون چی که از ائمه رسیده در اون قطعیات میاد نباشه. این هم این دو تا نکته به نظر من در مجموع میشه جنبندی کنیم که این فرقها وجود داره. خب از این بحث گذشتیم، این شد سه تا. وعده شد که ما بپردازیم به یک اصل دیگری در فقه که عقل از اون اصل بهره میگیرد برای کشف حکم شرعی، و آن عبارت است از اصل اهم مهم در باب تزاحم. خیلی اصل مهمی است، بسیار اصل مهمی است. حالا برای اهمیت اصل در باده امر این نکته را از مرحوم استاد شهید مطهری خدمت دوستان عرض می‌کنم که ایشان می‌فرماید، میدونید که چند جا استاد مطهری بحث را مطرح فرموده، هم در اسلام و مقتضیات زمان، هم در نظام حقوق زن در اسلام، هم در ختم نبوت، شاید در خاتمیت، چند جا، یعنی هیچ کس به اندازه مرحوم شهید مطهری به این مسئله نپرداخته است تا قبل از ایشان. حالا بعد از ایشان طبعا علما پرداختن، تا در زمان ایشون عرض میکنم، قبل و زمان ایشان، به قدر ایشان به این مسئله نپرداخته است که چطور دین ثابت، شریعت ثابت میتواند پاسخگوی نیازهای متغیر و متحول جامعه بشری باشد. هیچ کس به قدر شهید مطهری تا قبل و در زمانی که ایشان بوده به این مسئله نپرداخته است. البته عرض کردم بعدها دیگه علما اینو وارد شدن، اما ایشان چند تا مطلب را اونجا، 6 تا 7 تا مطلب است، 1, 2, 3, 4 که بله اسلام اینجوره، 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 چون این گونه است پس میتواند. یکی از اون چیزهایی که ایشون فرموده است چون این گونه است پس میتواند، همین بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است، و اینکه مصالح و مفاسد درجات دارد، درجه بندی است، 2. می‌فرمایند این دو تا مطلب که اولا احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، 1، و ثانیا مصالح و مفاسد در یک رتبه نیستند، تفاوت دارند، درجات مختلفی دارند، 2، این باعث شده است که در فقه شیعه یک بابی به وجود بیاد به نام باب تزاحم، و یک قاعده ای تأسیس شود به نام قاعده اهم و مهم، خیلی قشنگ تقریر کردم بحث را. پس چه شد؟ به دلیل اینکه یک، احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. دو، مصالح و مفاسد درجات دارند، تفاوت دارند. این منشأ این شده است که در فقه اسلامی چیزی به نام باب تزاحم مطرح بشود. حالا عرض خواهیم کرد باب تزاحم غیر از باب تعارض است، دو تا باب مستقله، گاهی هم تو تعبیرها دقت نمیشه ولی اینا جدا هستن. باب تزاحم و در باب تزاحم، که حالا این باب تزاحم هم همیشه که یک نوع شمول داره، یعنی ابواب مختلف را میگیره، همین تزاحم در ابواب مختلف در مسائل مختلف میاد، قاعده اهم و مهم به وجود آمده. ایشون میفهمد این دست فقیه را باز میکنه که بتواند متناسب با شرایط مختلف و مسائل مختلف موضوعات رو تصمیم بگیره. این را ایشون بیان کرده، حالا حقیقی ایشون هم ادا بشود. من کلامشون را آدرسشون نقل کنم خدمتتون. بله، صفحه کتاب ختم نبوت. اینا طبعا در مجموعه آثار و اینا هزار، من چون از قدیم این کتابا رو خریده بودم دیگه واقعش نرفتم مجموعه آثار ببینم یا از نرم افزار ببینم یا خودم هم ندارم، از این آدرس میدم، ختم نبوت صفحه 83 و 84. عبارت ایشون اینطوری است: یکی از جهاتی که نشانه هماهنگی تعلیمات اسلامی با فطرت و طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن می‌دهد، رابطه علی و معلولی احکام اسلامی با مصالح و مفاسد واقعی و درجه بندی احکام از این نظر است. این ختم نبوت از نوشته های ایشونه، نه از گفته ها. هر کدوم از آثار استاد که از نوشته هایشونه، خب قلم پخته تره دیگه طبعا. اونایی که گفتار، خب طبعا در گفتار فرزانشیب هست. در اسلام اعلام شده که احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است، یک، و اعلام شده که این مصالح و مفاسد در یک درجه نمی باشند، دو. این جهت سبب شده که باب مخصوصی در فقه اسلامی، حالا این دیگه اختصاص به فقه شیعه هم نداره، اصل مسئله بعدم عرض خواهیم کرد، فقهای اهل سنت هم به این ورود پیدا کردن. این اتفاقا این بحث اهم مهم از اون مسائل فقهیه یا مسائلی است که مشترکون بین شیعه و اهل سنت. حالا ممکنه تو مصداق شناسی اختلاف بشه، کما اینکه در بین فقهای یک مذهب هم میشه، اما اصلش دیگه این مثل اون قیاس و نمیدونم بحث مصالح مرسله و مذاق شریعت و امثال اینا نیستا. مثلا کلا اصل مسئله، مثلا شاطبی مفصل این را در این کتاب میشهد که الموافقات آورده، خیلی مفصل بحث کرده. علمای دیگرشون هم غزالی ظاهرا قبل از ایشون، رو من کتابشون المستصفا ندیدم ولی ازش نقل کردن، ایشون مطرح کرده. شاطبی خیلی مفصل کتاب مفصلی داره بحث کرده. جانم تزاحم و اهم و مهم را، یعنی این مسئله اهم و مهم را، اونا هم رو عرض خواهیم کرد انشاءالله به مرور، حرفا این رو هم نقل میکنیم. خب این جهت سبب شده که باب مخصوصی در فقه اسلامی به نام باب تزاحم یا اهم و مهم. البته این کلمه یا نباید بگیم یا، یعنی باب تزاحم و قاعده اهم و مهم، اینطوری دقیق‌تره. بله، بابی که ما داریم باب تزاحمه، اما قاعدهش چیه؟ قاعده اهم و مهمه. باز شود و کار فقها و کارشناسان اسلامی را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نماید. اسلام خود اجازه داده است که در این گونه موارد علمای امت درجه اهمیت مصلحت ها را با توجه به راهنمایی های خود اسلام، خدا رحمت کنه با دقت گفته، عقلشون رو به کار میگیرن، اما البته یه راهنمایی هایی کرده، با اون راهنمایی ها درجه مصالح ها بسنجن و مصالح مهمتر را بر مصالح کم اهمیت تر ترجیح دهن. و خود را از بنبست خارج نمایم. این انعطاف پذیری اسلامه. کتاب ختم نبوت صفحه 83 و 84 در کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد دوم هم آورده همین مطالبی که اینجا آوردن. خیلی هم مثال ذکر کرده، انشاءالله بعدن استفاده خواهیم کرد. اونجا مثال‌های متعددی از این اهم و مهم آورده که مفید راهگشاست، بعداً عرض می‌کنم. پس این حالا شد اهمیت این مسئله که در نظر باشه، خیلی مهمه، خیلی راهگشاست. مشترک بین شیعه و اهل سنت هم دیگه هست، بس از اون بحث‌های اختلافی هم نیست. خب حالا ما وقتمون طبق ساعتی که اونجا هست به نظر به پایان رسید. شما هم ملاحظه کنید ببینید همینطوره دیگه، وقت نداریم. حالا این یکی دو دقیقه اشاره بکنیم. میدونید دیگه خودتون بحث در اصول فقه هم مطرح شده که باب تزاحم با باب تعارض چه فرقی داره، چه فرقی داره. حضور ذهن دارید دوستان که بفرمایید فرقش باب تعارض کجاست و باب تزاحم کجاست؟ در ذهن شریفتون هست؟ بله. احسن، باریکالله، خیلی استاندارد دیگه، دقیق ایشون ذکر فرمودن. احسن، باریکالله. شما هم میخواستید همین رو بفرمایید؟ بله بله، احسن، درسته. اونم تعبیر دیگریست، اونم تعبیر دیگریست. هر دو تعبیر قشنگه، هر دو فقیهانه است، دقیقه. هم تعبیر ایشان درسته است که فرمودن که در مقام جعل حکم اگر باشد، اگر مشکل به مسئله تشریع و جعل باشد میشود تعارض. اگر مسئله مربوط به مقام امتثال، مربوط به مکلف است نه مربوط به شارع، اگر این ناسازگاری مربوط به مقام امتثال باشه بهش میگن تزاحم. یعنی طبعا در مقام تشریع هیچ ناسازگاری نیست، در باب اراده شارع مشکلی نداره، اون میتونه اراده کنه هر دو را، اراده میکنه هر دو را. اما حالا این مکلفه که در مقام امتثال مشکل داره، این میشه تزاحم. یا بگوییم در باب تعارض مسئله مربوط به دلیل الحکم است، چون اونجا بله دیگه طبعا ما وقت میخوایم بگیم تشریع کرده نه اطلاق ادله، اون وقت روایات ادله ممکنه با هم نسازن. اما در اینجا مربوط به ملاک هست، بله اون تعبیرم درسته، اینجا مربوط به ملاکاته. آیا این ملاکات با هم قابل جمعند یا قابل جمع نیستن؟ این تعبیر راحت تره، تعبیری که آقا فرمودن که این مربوط مقام جعل است و تشریع است تعارض، و این مربوط به مقام امتثال، خیلی سر راه سر و به اصطلاح قابل فهم داره. این مثالش هم مثلا بخوام یه مثال خیلی ساده بزنیم، الان دو نفر افتادن و خدای نکرده مثلا در آتش میسوزن یا در آب دارن غرق میشن، دارن تلف میشن، دو تا انسان هستن، بله. خب شارع مقدس اراده کرده است نجات هر دو رو، هر نفسی که در معرض تلف باشد نجاتش بر کسی که میتواند امشد که واجب است، هر دو را اراده کرده، هم اون را میخواد هم این را میخواد، هر دو مطلوب است. خب حالا این فردی که میخواد اینا نجات بده، یه وقت میتونه هر دو را نجات بده؟ بله ماهره، حالا به هر دلیلی میتونه هر دو را نجات میده. اما اگر نتوانست نجات بدهد، بالاخره یکی را باید انتخاب کنه، قدرت نداره، یعنی جمع بین این دو تا ملاک یا این دو تا تکلیف نمیتوند بکند. حالا این بحث تزاحم میشه، اگر رجحانی نباشد بین اینها مساوی هست، مخیره، هر کدوم را انتخاب کرد. اگر نه یکی بر دیگری رجحان دارد، اون وقت باید اونی که اهمیت دارد، مثلا یکی مثلا کنید که یه عالم برجسته ایه، یکی یه آدم معمولیه، خب اون عالم فایدهش خیلی بیشتر است، مثلا اهم است، مثلا این میشه ما به امثال. یا مثلا فرض کنید که هم نماز را شارع میخواد هم قصب را نمیخواد، همینطوره دیگه، در مقام اراده هم میخواهد که کسی قصب نکند، مثلا عدوانی نکند، هم نماز را میخواهد. ولی حالا یه شخصی در مکان قصبی قرار گرفته، وقت نمازش هم مثلا مزیق است، میخواد نماز بخواند در اینجا، اینجا حالا چه کار بکنه مثلا؟ بنابراین تزاحم این میشه. اما تعارض اونجاییست که نه، یا به دلالت المطابقیه یا به دلالت الالتزامیه دلیل ها با هم نمیسازن، که آقا فرمودن که ادله با هم نمیسازن ها. مثلا یک جا میگوید که اطاعت کنید از امام، از ولی امر مطلقا، مطلقا اطاعت کنید، یک جای دیگری میگوید که از کسی که معصیت میکند عرض میشود که تبعیت نکنید. خب حالا اگر موردی پیش آمد امام ولی امر امر به معصیت کرد، اینجا تعارض به وجود میاد، یعنی اجتماع امر و نهی میشه، تعارض امر و نهی میشه. دلیل اطاعت مطلقه میگوید که اینا شارع میخواهد اطاعت از این مورد را. دلیل حرمت معصیت میگوید نه نمیخواهد، یعنی هم میخواهد هم نمیخواهد، هم اراد هم لم یرد، هم محبوب هم مبغوض، این قابل جمع نیست. توجه میفرمایید؟ ولو این شخص، حالا این شخص مکلف میتونه نمیتونه بحث نیست، اصلا به لحاظ اراده خود شارع جور در نمیاد، کدوم را اراده کرده، این میشه تعارض. حالا بس اینم فرق بین تعارض تزاهم، ادامه‌شو بگذاریم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد.